بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نتیجه بحث تا اینجا این شد که محل عقوبات اخروی و جهنمی اعضا و جوارح انسان یعنی بدن انسانم. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر حال یذوق العذاب. همین اعضا و جوارح یا به تعبیر دیگر بدن انسان محل عقوبات اخروی هم. نفس حیوانی محل صور عقوبات اخروی است، یا به تعبیر دیگر قوای بدنی، حواس بدنی، حواسی که در اعضا و جوارح و بدن هست که نفس حیوانی باشه، اینم محل صور عقوبات اخروی و جهنمی است. اما مدرک آلام یعنی اونی که درد میکشه و درد را ادراک میکند عبارت است از آدمی، عبارت است از انسان، یعنی همون آدمی که دارای این نفس حیوانی و این بدن و اعضا و جوارح هست، اون آدمی که صاحب ایناست، دارای این نفس حیوانی یعنی دارای حواس و دارای بدنه، اونه که درد میکشه. اونم چرا؟ به خاطری که اون نفس حیوانی صورت اون عقوبتی رو که بر اعضا و جوارح و بدن وارد میشه مخابره میکنه بهش، منتقل میکنه بهش. اون صورتی که در نفس حیوانی هست این انتقال پیدا میکنه به اون آدمی که دارای این نفس حیوانی، اون درد میکشه. این خلاصه بحث دیروز شد. پس بنابراین خلاصه بحث دیروز این شد که محل عقوبات اخروی اعضا و جوارح هن، یا به تعبیر دیگر بدن. محل صور عقوبات اخروی نفس حیوانی است، یا به تعبیر دیگر حواسی که در اعضا و جوارح و بدن هست، قوا. اونی که مدرک علمه یعنی درد و زجر میکشه، اون عبارت است از آدمی که دارای این نفس حیوانی و این بدنه، اونه که درد میکشه و درد کشیدنش هم به واسطه اینه که اون صورتی که در نفس حیوانی از عقوبت بدن که کلما نزجت جلودهم واقع میشه، اون انتقال پیدا میکنه به اون آدمی که صاحب این نفس حیوانی و بدنه، دارای این نفس حیوانی و بدنه، و لذا زجر میکشه و الم رو ادراک میکنه. این نتیجه و خلاصه بحث دیروز. حالا ایشون تا پایان این فصل 6 تا نکته رو ما یادداشت کردیم که از عبارتشون استفاده میشه و این تتمه عبارت این فصل 30 تا سر فصل 31 6 تا محور رو میشه درش به بحث گذاشت، ازش استفاده کرد. اولی اون آخرین نکته و مطلبی است که در عبارت بحث دیروز بود و اون این بود که ایشان فرمودن نفس ناطقه مجرد عقلی، نفس انسانی که به تجرد عقلی رسیده باشه، اون از مکان اصلی خودش که مرتبه جبروت باشه، عالم عقول و به تعبیر کتاب و سنت ملائکه و فرشتگان الهی باشه، از اون مکان اصلی، از اون وطن اصلی خودش جدا نمیشه، زائل نمیشه، مفارقت پیدا نمیکنه و در سعادت دائمی است، در خوشی دائمی است. یعنی کسی که به مرتبه نفس ناطقه مجرده عقلیه رسیده باشه، اون دیگه عرض میکنم در بهشت وصال، در بهشت قرب، در مقام اندیت همپایه و هم رتبه با ملائکه و فرشتگان الهی، اون در سرور و سعادت دائمی است. و فرمودن که این در بیشتر مردم هم موجود نیست. اوحدی از ناس به این مرتبه از تجرد میرسن. حالا نکته اولی که الان داریم که راجع به اون هست، تعلیلی رو ایشون ذکر کردن که اون چرا از مکان اصلیش جدا نمیشه، چرا در سعادت دائمی و خوشی دائمی هست. به خاطر این که اون منفوخ از روح الهی است، از روح خداونده، که اشاره است به و نفخت فیه من روحی، یا به و نفخ فیه من روحهی. ببینید این نفخی که در اینجا گفته میشه، البته دیروز هم اشاره کردم، حالا برای اینکه یک توضیح بیشتری و اضافه عرض بکنم این نکته اول از نکات ششگانه امروز رو قرار دادم و الا مربوط به آخر عبارت بحث دیروزه که دیگه عبارتش تطبیق شده. یه توضیح راجع به این نفخ میخوام عرض بکنم. دیروز هم اشاره کردم که این که منفوخه یعنی مخلوقه، یعنی آفریده هست از روح الهی. روح هم دیروز عرض کردم که روح یک موجود مجرد و بلند مرتبه ای هست، برتر از ملائکه، مثلا جبرئیل و اون سه تا ملک مقرب دیگر، از اونا بالاتره و مبدع کلمه حیاته، مبدع حیاته. و این روح انسان یه مرتبه‌ای و یک جلوه‌ای از اون روحی است که بالاتر از ملائکه هست و یک موجود مجرد شریف بلند مرتبه‌ای هست، که قرآن کریم می‌فرماید تنزل الملائکه و الروح، که شب قدر هر سال او با ملائکه بر امام عصر ارواح نافدا نازل میشن. این منفوخ از روح الهی، این روح اشاره به اونه، نه این که مثلا فرض کنه همینطور که ما روح داریم خداوندم روح داشته باشه. بله خداوند روح داره، اما به عنوان یک مخلوق، نه این که مثل ما که روح داریم، ما هم روح داریم، اما نه این که روح مخلوق ما باشه، ما حقیقتمون از روح تشکیل میشه. این روح خداوند به این معنا نیست، روح الله، نه این که یعنی خداوندم دارای روحه، نه، این اشاره به همون مخلوق شریفی است که خداوند داره به نام روح، که موجودی است مجرد، شریف، بلند مرتبه، برتر از ملائکه، حتی ملائکه مقرب مثل جبرئیل علیه السلام، که روح انسان یه جلوه‌ای، یه تجلی، یه مرتبه‌ای از مراتب و از تجلیات همون روح هست. اینم که از خلقت انسان تعبیر شده به نفخ، جهتش اون ترکیبی است و ترکبی است که انسان از جسم و روح داره، از بدن و روح داره، یعنی به جهت اون ترکیبی که انسان داره از بدن و روح، که دارای یک بدنی است و دارای یک روحی است، برای اشاره به اون ترکیب تعبیر به نفخ شده که روح در بدن دمیده شده. و الا نه ای که مثلا نفخی، نمیدونم فوت کردنی، اینجور چیزا مثلا در کار باشه، نه، چون پیوندی از روح و بدن وجود انسان رو تشکیل میده، لذا از خلقت و آفرینش روح تعبیر به نفخ شده. خب یه ارجاعی هم که عرض کردم که اون مقاله‌ای که در جلد 14 دارالمعارف قرآن کریم راجع به روح هست، خب به اونجا هم برای تفصیل بیشتر مراجعه بفرمایید. مطلب دومی که حالا در عبارت امروز به عنوان شروع عبارت امروز خواهیم داشت اینه: برخلاف نفس ناطقه که در همه انسان ها موجود نیست، نفس حیوانی رو همه انسان ها دارن بلا استثناء، یعنی دیگه این نفس حیوانی عمومیت داره در همه انسان ها، منتها این نفوس حیوانی که مدرک جزئیات هستن، که در همه انسان ها هم شمول داره و عمومیت داره، اینا دو قسم میشن. یک سری نفوس حیوانی سعیده که اهل سعادت و خوشبختی هستن، یک سری هم نفوس حیوانی شقیه که اینا اهل شقاوت و بدبختی هستن. یعنی بهشتی و جهنمی، نفوس حیوانی سعیده بهشتی هن، نفوس حیوانی شقیه جهنمی هن. نفوس حیوانی سعیده اون نفوسی هستن که اینها در دنیا مرکب راهوار و مطیع و ذلولی بودن برای آدم در پیمودن صراط مستقیم، صراط دین، صراط هدایت، صراط انسانیت، اون راهی که خداوند پیمودن اون رو از انسان در دنیا میخواد، اینا اون نفوس حیوانی بودن که رامه اون صاحبش بودن، اون آدمی که دارای اون نفس حیوانی بوده، و اینا در جاده صراط مستقیم، در مسیر صراط مستقیم، خلاصه طی طریق کردن، طی مسیر کردن. و اما اون نفوس حیوانی شقیه، اون نفوس سرکش بودن که اونها از مسیر هدایت و از جاده مستقیم دیانت و خلاصه کمال منحرف شدن و به چپ و راست زدن، که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود الیمین و الشمال مزله و الجاده هی طریق الوسطا، اینا خلاصه از اون صراط مستقیم تخطی کردن. حالا نفوس حیوانی سعیده بعد از مرگ اینها سیر و گردش خواهند کرد در باغهای بهشتی. اینا مسئلشون مسئله دواب به دیگه، مسئله مرکب هاست، اینا مرکبن دیگه، مرکب آدمیان هستن، انسان ها هستن، نفوس انسانی. خب اون مرکبای مطیع و رام و راهوار رو بعد از مرگ اونها رو عرض میکنم میبرن به بهش و در باغهای بهشتی گردش میکنن و در مراتع بهشتی خلاصه مرزوق خواهند بود، به قول شبستری که بهشت عامیان پر نان و آب است، به صورت آدمی لیکن دواب است دیگه. اونجا خلاصه به انواع نعمت‌های محسوس جسمانی، نه مادی، محسوس جسمانی که مثالی باشه، مجرد مثالی باشه، اینها خلاصه دیگه حسابی خواهند خورد، خواهند نوشید و تفریحات دیگر و انواع و اقسام خلاصه تمتعات. و اما اون نفوس حیوانی چموش و غیر رام و سرکش، اونها را میبرن به جهنم و اونقدر در جهنم میسوزونن حتی تسیر منقادتن، تا ای که اونام رام بشن.
دو جلسه قبل صدای عبارتی که داشت گفت نفس حیوانی مرکبه بعضی هاشون هموار هست، بعضی هاشون
بله بله، این منافاتی نداره. خب علتش اینه که از تالی دیروز تشریف نداشتید. بله به علت نمیدونم، این همزه وصلش در دیروز بود. توجه میکنید که راجع به نفس ناطقه توضیح دادیم که این نفس ناطقه‌ای که گفته میشه نه اینکه به تجرد عقلی رسیده. توجه میکنید اون نفس ناطقه‌ای که اول میفرمودن یعنی نفس آدمی و انسان که تا مرتبه نفس حیوانی رسیده، چون همه نمیرسن به اونجا. و فرقشون هم با حیوان همینه که حالا در طی همین مطالب ششگانه هم عرض خواهم کرد که حیوان دیگه میخوبه در اون مرتبه، ولی این براش راه بازه. بله اینا رو دیروز عرض کردیم که این تحافظ در عبارت پیش نیاد، و الا آخرین مطلب دیروز همین اولین مطلب امروز بود که نفس ناطقه در بسیاری از انسان‌ها موجود نیست. راجع به این جمله آخر که شاید من این مطلب دوم رو برای همین جمله آخر این رو برجسته کردم که توضیح بدم، حتی تسیر منقادتن، یعنی این نفس حیوانی سرکش چموش که در دنیا سرکشی کرده، مرکب خلاصه سرکشی بوده، این رو میبرن بعد از مرگ، یعنی در آخرت در قیامت به جهنم اونقدر میسوزونن، اونقدر عذابش میکنن حتی تسیر منقادتن، تا بشه مطیع. این یعنی چی؟ چون آخه دار تکلیف دنیاست، حالا این در آخرت مثلا در قیامت در جهنم خب مطیع هم بشه چه فایده؟ دیگه دار تکلیف نیست که حالا مطیع بودنش مثلا فایده داشته باشه، ثمری داشته باشه، چون الیوم عملون ولا جزا و غدن جزا اون ولا عمل. این حتی تصیر منقادتن یعنی چه؟ حالا اون مقداری که اون چه که بنده میفهمم، یعنی حالا محملی که به نظر بنده میاد که مثلا این اشکال وارد نباشه که دیگه دار تکلیف تمام شده، ثمری نداره که این بخواد حالا رام باشه یا نباشه، منظور از این حتی تصیر منقادتن یعنی اونقدر عذاب میشه به اندازه اون سرکشی که در دنیا کرده. توجه میکنید تا این که با اون مرکب و نفس حیوانی که مطیع بوده و از جاده مستقیم دین و هدایت خارج نشده، از جهت عدم خروج از جاده مساوی بشه. حتی تصیر منقادتن اینه. چطور اون مرکبی که از صراط مستقیم خارج نشده تخطی از صراط پیدا نکرده، در این معنا اونم با این نفس مطیع و منقاد یکی بشه، یعنی در عدم تخطی. اما این که مرتبه شون مساوی باشه، یعنی در همون مرتبه‌ای که نفس مطیع در بهشته اینم ببرن به همون مرتبه، نه، چون عدل خداوند این اقتضا رو نداره. چون بهشت درجات داره که در دو جای قرآن کریم، یه جا لهم درجات داره، یه جا هم درجات داره. بهشت مراتب داره، بهشتیان مراتب دارن. اینجوری نیستش که مثلا یه مرتبه باشه و هر کس که وارد بهشت شد و بهشتی شد همه در همون مرتبه باشن. این برخلاف اقتضای عدل پروردگار هست. پس بنابراین این حتی تصیر منقادتن یعنی به اون اندازه عذاب میشه که از نظر عدم تخطی از صراط مستقیم با اون نفس حیوانی مطیع و ذلول یکی بشه. خب بعد میبرنش بهش، اما میبرنش همون جایی که اون نفس حیوانی ذلول هست؟ نه، چون او اطاعت کرده، این معصیت کرده. اون مثلا نماز شب خونده، این مثلا نعوذ بالله شرب خمر کرده یا مثلا گناه دیگری و فسق دیگری رو انجام داده. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که اعضا و جوارح یا به تعبیر دیگر بدن که قرار شد اینا محل عقوبات اخروی باشن، چون کل ما نزجت جلودهم، یعنی عقوبت وارد میشه بر بدن، بر اعضا و جوارح. این اعضا و جوارح و بدن که محل عقوبات هستن، چنان که باز دیروز گفتیم، اینا حکمشون حکم خود جهنمه، حکمشون حکم زبانیه و ملائکه مأمور جهنمه، اینا حکمشون حکم زندانبانه. حکم خودشون رو داریم میگیم، یعنی این محل عقوبات. حالا کاری نداریم با اون صوری که از عقوبات پیدا میشه، با اون ادراک علمی که برای انسانی که صاحب نفس حیوانی و بدن هست حاصل میشه، به اونا کار نداریم. خود همین محل عقوبات، این حکمش حکم جهنمه که محل عذابه، محل عذاب جهنمیان. حکمش حکم زبانیه هست که حالا در فصل بعدی بحثشون میاد که ملائکه مأمور جهنم هستن، سند از زبانیه. حکمشون حکم زندانبانه، حکمشون حکم اتوناته که قبلا گذشت. یعنی چی؟ یعنی اینها در نعیم دائمن، اینها تسبیح گوی حق تبارک و تعالی هستن. این رو عرض می کنم محی الدین در عبارت پایان فکر می کنم فصل 29 بود که در اونجا یه بار محی الدین گفت که جهنم تسبیح گوی، و بعدم باز در فصل بعدش یعنی در همین فصلی که الان مشغول هستیم فصل 30 صدر المتعلهین هم باز حالا خود جهنم رو صدر المتعلهین نگفتن، محی الدین فرموده بود، ایشون فقط ماموران جهنم، ملائکه مامور جهنم رو فرمودند و زندانبان اهل سجون و اتونات. خب حالا یه جمله باز در آخر این مطلب است که باز این مطلب سوم رو هم من به خاطر همون جمله عرض میکنم باز برجسته کردم، و الا اینا که خب تقریبا توضیح ما سبق بود، و اون جمله اینه که این اعضا و جواره که حکمشون حکم جهنم هست و ملائکه مأمور جهنم که در نعیم دائما مسبح حقن، عرض میکنم به تمجید حق تبارک و تعالی مشغول هستن، اینها مطیعتون دائما لما یقوم بها او یقام علیها، اینا مطیعتون دائما لما یقوم بها او یقام علیها. این اعضا و جواره اینها دائما به طور همیشگی اینها مطیعن و فرمانبرن، چه نسبت به اون چیزهایی که قیام به اونها داره لما یقوم بها او یقام علیها یا قائم بر اونها میشه، یا قیام داره بهشون یا اینکه نه قیام بهشون نداره ولی قائم میشه برشون، یا خودشون یه سری چیزهایی برشون قیام داره نسبت به اون مطیعن، یا اینکه نه اینجوری نیست که از اول یه چیزی قیام داشته باشه برشون، قائم میشه برشون بازم مطیعن. مثل اینها مثل ارض و سما است که چطور خداوند فقال لها وللارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. خداوند در ماجرای آفرینش آسمان و زمین به آسمان و زمین فرمود بیایید چه میخواید چه نمیخواید، اونا قالتا اتینا طائعین، گفتن ما با کمال تو و در کمال اطاعت میایم در داستان آفرینش آسمان و زمین. اینا مثلشون همینه. حالا این ما یقوم بها یا یقام علیها فرقش چیه؟ بعدش صدر المتعلین دارن کما فی دنیا. ببینین در این مطلب فرقی بین دنیا و آخرت نیست، یعنی در این که این بدن مطیع نسبت به اون احوالی که یقوم بها او یقام علیها فرقی بین دنیا و آخرت نیست. مثلا الان ببینید در دنیا یه وقت مثلا یه کسی از اول به طور مادرزاد ناقص الخلقه هست، یه نقص عضوی داره، این ما یقوم و بهاست. یه وقتم هست که نه خدایی نکرده در یک حادثه‌ای و در یک ثانیه‌ای این نقص عضو پیدا میشه براش از اول، اینجوری نیست که این بدن دارای نقص عضو باشه و نقص عضو قیام داشته باشه بهش، نه، بعد قائم شده برش، بعد پیدا شده برش. این بدن مطیع در قیامت بدن بشه محل عقوبات، مطیع مثل جهنم. جهنم چطور شده محل عذاب جهنمیان؟ اما آیا خود جهنمم اونم باز عرض میکنم جهنمیه؟ نه. یا مثل ملائکه مأمور جهنم زبانیه، آیا اونام جهنمیان به معنای اینکه عذاب بشن و رنج بکشن؟ نه. ملائکه که در نعیم دائمی هستن، اینام همینجور اعضا و جواره هم، ما خودشونو داریم میگیم ها، کاری نداریم حالا با اون نفس حیوانی و با اون آدمی که دارای این اعضا و جواره، نه، اینام در نعیم دائمن و مطیعن. حالا من تشبیه کردم به آسمان و زمین، نخواستم حالا مثلا به ملائکه تشبیهشون بکنم با این که در حکم زبانیه هستن، بخویم به ملائکه تشبیهشون بکنیم، لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون، اونام اینجوری هست. اینم مطلب سوم. حالا عرض میکنم که یعنی من حالا در طرف دنیا تصویر کردم، در طرف عقبا و آخرت فقط یقام علیهاش رو عرض میکنم تونستم خودم تصور کنم و تصویر بکنم، اما دیگه یقوم و بها درست، اما خب به اون مطلب فکر نمی کنم در این عبارت حالا نظر باشه، ولی مطلب درستیه که می فرمایید در جای خودش. مطلب چهارم راجع به مدرک علمه. ببینید در خلاصه ای که از بحث دیروز ابتدای بحث عرض کردم، بنا شد مدرک علم کی باشه؟ مدرک علم بنا شد که اون آدمی باشه که دارای این نفس حیوانی و اعضا و جواره است. اعضا و جواره شدن محل عقوبت، نفس حیوانی شد محل صور عقوبات، مدرک علم هم شد اون آدمی که متصل به این نفس حیوانی و اعضا و جواره است، یا در مرتبه ایناست و به مرتبه تجرد عقلی نرسیده، یا صاحب ایناست یا دارای ایناست، هر چون بخواید تعبیر بفرمایید فرقی نمی‌کنه. اون مدرک علم. خب ببینید مدرک علم بودنش هم گفتیم به چه واسطه است؟ به واسطه اینه که اون نفس حیوانی که محل صور عقوباته، این صور رو چه کار میکنه؟ منتقل میکنه به اون آدم، و لذا اون آدم هم ادراک درد میکنه. مطلب چهارم ما اینه که فرق بین انسان و حیوان در اینجا چیه؟ ببینید یه وقت یک حیوانی رو میسوزونن، حالا چه در دنیا چه در آخرت فرقی نمیکنه، یه وقت یه انسانی رو میسوزونن، یه وقت یه حیوانی زنده زنده میسوزه، یه وقت هم خدای نکرده یه انسانی زنده زنده میسوزه یا میسوزونن، یه وقت مثلا یه حیوانی رو مثلا سنگش میزنن، یه وقت هستش که در اجرای مثلا حد یه انسانی رو مثلا سنگسار میکنن. خب اون حیوان که اونم دارای نفس حیوانیه و دارای بدن، این انسانم که سنگسار میشه دارای نفس حیوانیه و بدن، هر دو هم ادراک عالم میکنن، درست؟ فرق این دوتا در چیه؟ فرق این دوتا در اینه که اون حیوان که ادراک عالم میکنه، این ادراک عالمش به عنوان عقوبت ادراک نمیشه. یعنی دیگه از فهم این پسوند عاجزه. مثلا حیوان خلاف کرده از نظریه انسانی، مثلا یه کاری کرده که نباید میکرده، سنگش میزنن یا صاحبش اونو تعذیب میکنه، حیوان درد میگیره. یعنی اینجوری نیستش که احساس نداشته باشه، احساس درد میکنه، اما اینجوری نیست که بتونه ادراک بکنه این الم رو به عنوان عقوبت و هموم و نمیدونم حسرات و اینها متوجهش بشه. یعنی دوچار هم و غم و حسرت بشه که مثلا ببین اون حیوان دیگه که حیوان مؤدبی بود، مثلا خطا نکرده بود، الان کتک نخورد، مثلا من الان خطا، اینا دیگه درش، این تحلیل ها، این افکار دیگه درش نیست. اما اون انسانی که سنگسار میشه ادراک الم میکنه، الم رو به عنوان عقوبت و گرفتار حسرت میشه، دچار غم میشه، دچار هم میشه، پریشان میشه. این فرق بین انسان و حیوانه. پس بنابراین تا اینجا حیوان و انسان فرق ندارن که مدرک علم هم حیوانیه که دارای نفس حیوانی و بدنه، هم انسانی که دارای نفس حیوانی و بدنه. اما اون حیوان دارای نفس حیوانی و بدن علم رو ادراک میکنه و لیس الا، اما این انسانی که دارای نفس حیوانی و بدنه علم رو ادراک میکنه به عنوان عقوبت. یعنی مقایسه در ذهنش شکل میگیره، یعنی با خودش حساب میکنه که چرا من باید الان وضعیتم اینجوری باشه و مثلا اون رفیق مؤمن من وضعیتش به گونه دیگری باشه، چرا من باید معذب باشم و او متنعم باشه، دوچار هم و غم و حسرت میشه. و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر، اینم مطلب چهارم است. مطلب پنجم، در مطلب پنجم ایشون یک شاهدی ذکر میکنن برای این که ادراک علمی که از سوی انسان، از سوی آدمی که دارای نفس حیوانی و اعضا و جواره هست، ادراک علمی که در او تحقق پیدا میکنه به واسطه انتقال صور عقوباتی است که در نفس حیوانی هست به او. یعنی اگر اون صور عقوباتی که در نفس حیوانیه به اون آدمی که دارای نفس حیوانیه منتقل نشه، ادراک علم نمیکنه. ادراک علم به واسطه انتقال اون صوری است که در نفس حیوانی هست که محل صور عقوباته، که انتقال پیدا میکنه به اون آدمی که دارای اون نفس حیوانی. اگر این انتقال صور نباشه، این مخابره صور نباشه، ادراک عالمی هم نیست. شاهد مثالی که ایشون میارن مریض، شخص بیمار، شخص بیماری که از درد در بیداری آه و ناله میکنه، به مجرد این که به خواب میره دیگه آه و نالش تمام میشه، چون ادراک دردی نداره. تا بیدار ادراک درد داره آه و ناله میکنه. همین که خوابش برد دیگه آه و نالش هم قطع میشه چون ادراک درد نداره. چرا؟ چون تا بیداره اون صور، صوری که در نفس حیوانی اونا بهش مخابره میشه، منتقل میشه، مثلا صورت جراحتی که در عضوش هست، لذا ادراک علم میکنه. وقتی خوابش میبره دیگه اون صور مخابره نمیشه. چرا مخابره نمیشه؟ به خاطر این که ارتباطش با این طرف قطع میشه و مرتبط میشه با اون طرف، یعنی متوجه میشه به عالم مثال، به عالم برزخ. ارتباطش با عالم طبیعت، با عالم جسم، با عالم ماده قطع میشه. اینم مطلب پنجم. و مطلب ششم که آخرین مطلبه، این استش که ببینید خوابهای شخص ترجمان شخصیت اوست، مترجم شخصیت انسانه. انسان مؤمن خوابهای خوب میبینه، انسانی که عرض میکنم مطیع نیست خوابهای شیطانی میبینه یا خوابهای پریشان میبینه که اصطلاحاً از غاص احلام بهشون گفته میشه. خلاصه خواب معرف شخصیت انسانه، یعنی حالا در بیداری انسان حالا هرچه خیال کنه آدم خوبیه مثلا، ولی از روی خوابهاش میتونه به شخصیتش پی ببره که بالاخره خوابهایی که میبینه. این یه مطلب حالا که در مطلب ششم، در مطلب آخر این رو حالا البته به صورت اشاره ای برای مطلب ششم لازمه، و الا اونی که اصل مطلب ششمه اینه که گاهی وقتا مرگ انسان در خواب فرا میرسه که گویا آسانترین مرگ هم همون مرگ در خوابه، که انسان خوابیده باشه و بمیره. قرآن کریم میفرماید که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی خداوند جان دو دسته رو میگیره، یکی اونایی که مرگشون فرا رسیده خب جانشون گرفته میشه، یکی هم انسانی که به خواب میره. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت اما فی منامها، اونایی که میمیرن خب جاناشون گرفته میشه، اونایی که نمیمیرن در خواب باز جانشون گرفته میشه، یعنی دو دسته جانهاشون گرفته میشه، یکی کسانی که میمیرن، یکی هم کسانی که میخوابن، زندن ولی میخوابن، جان هر دو رو خداوند میگیره. بعد نسبت به دسته دوم میفرماید که فیمسک الّتی قضا علیها الموت، دسته دوم که به خواب رفتگان باشن، یعنی احیاء به خواب رفته، خداوند که روح اینا رو در خواب گرفته، حالا اینا باز دو دسته میشن. یه دسته اونایی هن که در همون خواب حکم مرگشون میرسه، وقت مرگشون میرسه، اونا رو دیگه خداوند نگه میداره، دیگه بر نمیگردن، دیگه بیدار نمیشن. و یرسل الاخرى الی اجل مسمی، اونایی که هنوز وقت مرگشون و زمان مرگشون نرسیده اونا رو برمیگردونن، اونا رو رها میکنن، طرف بیدار میشه. ممکن است یک کسی خوابیده و در خوابم میمیره و خودشم نمیفهمه که مرده، فکر میکنه که ادامه همون خوابیه که داره میبینه، و حال اون که صحنه عوض شده بعد از مدتی متوجه میشه که ای وای من مردم، این چیزایی که دارم میبینم اینا ادامه خواب نیست که حالا خوابیده بودم داشتم خواب میدیدم، اگر آدم خوبی باشم خواب خوب ببینم مثلا، و اگر مثلا آدم بدی باشم خوابای شیطانی و نمیدونم خوابای پریشان ببینم. نه، اصلا واقعیت عوض شده، صحنه عوض شده، من مردم. عرض میکنم که یکی از بستگان ما که در خواب به رحمت خدا رفته بود، بعد از مدتی یکی از نزدیکانشون، حالا ظاهراً حال رویای صادقه باشه، در خواب دیده بود و از کیفیت مرگش پرسیده بود که چطور شد شما مردی، و البته خیلی کوتاه گفته بود که من نفهمیدم که مردم، ولی وقتی که فهمیدم که مردم خیلی گریه کردم. چون اینم هست که مرده ها گریه میکنن، در روایت داره که ماه مبارک شبهای جمعه میان به خونه هاشون سر میزنن، گریه میکنن و بالاخره درخواست دارن که به یاد مثلا رفتگان باشن، اینایی که بالاخره از اونها باز موندن، در دنیا هستن، زندگی میکنن. یا مثلا در قیامت بعضیا 500 سال گریه میکنن، حالا به سالهای مثلا دنیا 500 سال گریه میکنن. حالا ایشون میفرمایند که اون کسانی که مثلا خوابیدن، حالا مریض یا غیر مریض، حالا شاید عبارت ایشون در ادامه همون مریض هست، مثلا کسی مریضه و به خواب رفته، حالا آدم خوبیه، داره خوابای خوب میبینه، میمیره، یا مثلا خدای نکرده آدم بدیه، خوابای وحشتناک داره میبینه و در همون حال میمیره. ایشون میفرمان که خلاصه این نعیم و عرض میکنم تعلمش که اگه خواب خوب میبینه داره مثلا بهرمند میشه، یا اگر خوابای وحشتناک میبینه داره درد میکشه، اینا باش منتقل میشه به اون ور، یعنی ادامه همون خواب میشه، منتها دیگه نه خواب، دیگه در بیداری هست و بالاتر از بیداری. آره، و خلاصه احوال آخرت و قیامتش هم همینجوره، خلاصه دیگه همین حالات انسان، حالات خوب و بد انسان که اینا در خواب انعکاس پیدا میکنه برای شخص، اینا دیگه با آدم خواهند بود، اینا آدم رو ول نمی کنند. خلاصه که این حالات هم در حقیقت حاصل اون اعمال و رفتار انسان هست، خلاصه عمل انسان آدم رو رها نمی کنه، ملازم انسان. خلاصه تا در دنیا هستی باهات هست، منتقل شدی به برزخ و قبر باهات هست، منتقل شدی به محشر و آخرت و قیامت باید هست. حالا تا وقت نگذشته من در دو سه دقیقه اینا رو تطبیق بکنم. ایشون میفرمایند و عمل حیوانیت و فلا یخلو منها انسانون، این در مقابل اون نفس ناطقه مجرد عقلیه که فرمودن در بیشتر مردم موجود نیست. و اما نفس حیوانی فلا یخلو منها انسانون، همه دارن سوا انکان سعیدن، حالا چه بهشتی باشه که اون چه جور نفس حیوانیه، وحیه سلیمتون مطیعتون زلولتون، او یه مرکب سالم مطیع رامیه برای اون آدمی که صاحب اون نفس حیوانیست، یعنی آدم بهشتی. او کان شقیین فهیه آسیتون جموعتون، یا نفس حیوانی جهنمی و بدبخته که اون مرکبیه که برای اون آدمی که دارای اون نفس حیوانیست سرکشه و اهل معصیته. فل مطیعتو تنسره و یوم الاخره فی ریاض الجنه و مراتعها، نفس حیوانی که مرکب مطیعه برای اون آدم، اون گردش میکنه در روز آخرت در باغهای بهش و مراتع سرسبز بهش که تا بخورای آدم تموم نمیشه. ول آسیتو تو آقب و تو عذب، اما اون نفس حیوانی آسی اونم در جهنم معاقب و معذب میشه، حتی تسیر منقادتن، تا بشه یه مرکب مطیع و رام، بشه مثل اون مرکب مطیع و رام در عدم تخطی، بعد میره به بهش، اونم نه تاقچه بالای بهش، به حسب مرتبه خودش. و اما الاعضاء والجوارح فما عندها الا النعیم الدائم فی جهنم، و اما اعضا و جواره که محل عقوباتن، یعنی بدن، اینها براشون نیست مگر نعیم و نعیم دائمی در همون جهنم، مثل ماهی الخزنه تو علیه، مثل خزنه بر جهنم، خلاصه مأموران جهنمی. خب فما اندها الا نعیم یعنی چی؟ یا مثل خزنه جهنم یعنی چی؟ من کونها مسبحتن لله، خزنه جهنم تسبیح میگن خدا را، یمجده یعنی مثل خزنه، خلاصه مسبح خدا هستن، یمجده تمجید میکنن خدا را، مطیعتن دائما لما یقوم بها او یقام علیها من الافعال، و دائم مطیعن چه نسبت به اون افعالی که بهشون قائم هست یا قائم میشه. کما فی دنیا، در این خصوص دنیا و آخرت هم فرقی نمی کنه، بالاخره این بدن تسلیم نسبت به احوالش و اوصافش. کما فی دنیا فیتخیل الانسان ان العضو یتحلم و یتعزا، انسان خیال میکنه که عضو ناراحته، درد میکشه و اذیت میکشه. چرا اینجوری خیال میکنه؟ لاحساسهی فی نفسهی بالالم، چون خود اون انسان نیست الم داره، فکر میکنه عضوش هم داره درد میکشه. و حال اون که ولیس کما توهمه، و اینجوری نیست که عضو درد بکشه، نه، انما هو المتعلم المتعزی بما انما هو المتعلم المتعزی بما يحمل الیه حاسه الجارحه من صورت ما یکرهه، نه، همان خود اون انسان و آدمی متعلم و متعزیه، علتش هم اینه به واسطه اون چیزی که منتقل میکنه به او حاسه جارحه، یعنی نفس حیوانی، یعنی همون قوه و حسی که در عضوه، که اون چیزی که منتقل میکنه به اون انسان چیه؟ من صورت ما یکرهه، که همون صورتیست که اون رو ناخوش داره اون انسان، مثلا صورت جراحت و عضو و امثال اینا. علا ترا شاهد میارن برای همین مطلب که متعلم خود آدم و انسانه به واسطه انتقال اون صور مکروهات و ناخوشیها توسط حس حیوانی به او. الا ترى المريض اذا نام و هو حي والحس عنده موجود اذا نام و هو حي والحس عنده موجود والجرح الذي يتالم منه في يقظته حاصل في العضو. الا ترى المريض اذا نام، مریض هنگامی که میخوابه، و هو حي در حالی که زنده است، والحس عنده موجودن حواسش هم سر جاش هست، والجرح الذي يتعلم منه في يقظته حاصل في العضو، اون جراحتی هم که بابت او درد میکشید در بیداری اونم از بین نرفته، اما و مع هذا لا يجد الما، اما در این حال اون مریض علمی احساس نمی کنه. چرا؟ لأن الواجد للعلم قد صرف وجهه عن عالم الشهاده الى عالم البرزخ، چون اون مریضی که مدرک علمه و علم رو احساس می کنه، وجدان می کنه، اون روشو منصرف کرده از عالم طبیعت به طرف عالم برزخ. فما عنده خبران، دیگه مخابره از این طرف بهش نمیشه توسط نفس حیوانی. اما فاذا استيقظ المريض، وقتی بیدار شد، و رجع الى عالم شهاده، و دوباره برگشت به عالم شهادت، و نزل الى منزل الحواس، و پایین آمد به همین جایگاه حواس، قامت به الاوجاع والآلام، دوباره باز خلاصه اوجاع و آلام اینا باز دوباره پیداشون میشه سر کلهشون و احساس الم میکنه. حالا فان بقي في البرزخ الا ما يكون عليه، اگر همین مریضی که خوابیده، اگر وقتی که متوجه برزخ شد مرد در همون خواب، باقیمون در برزخ، باقیمون الا ما يكون عليه، بر اون حالی که در خواب داره، که حالا اما فی رؤیا مفزعه و صورت مولمه فیتعلم، یا داره خوابای عرض میکنم وحشتناک و صور مؤلمه میبینه و داره درد میکشه در خواب میمیره، او فی رؤیان حسنتن و صورتن ملذتن، یا هم داره خواب و خوش میبینه و لذت میبره، فیتنعم و نعمت داره متنعم میشه. اگر این باقی مون در برزخ فینتقل و معهن نعیمو اول علمو حیثون تقله، اون نعیم و علمی هم که در خواب داره میبینه ادامه پیدا میکنه، باش منتقل میشه به برزخ هی سنتقله، یعنی به همون برزخی که خودش منتقل شده. و ها کذا حاله فی الاخره، در آخرت و قیامت هم بعد از برزخ هم حالش همینه، خلاصه همین نعیم و لذت بهش منتقل میشه. فتنبه لما قلناه و تبصر بما نورناه. انشالله شنبه. و صلی الله علیه.